بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دانشجویان عزیز سلام عرض میکنم. بحث امروز ما بحث بررسی نهضت مشروطیت، ریشه‌های تاریخی نهضت مشروطیت در ایران است و اینکه بفهمیم محتوای مشروطیت چی بوده و اصلا معنا و مفهوم مشروطه چی هستش. در تاریخ معاصر ایران سه اتفاق مهم وجود داره: یکی قیام مشروطه، دومی نهضت ملی شدن صنعت نفت، سومینش انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 که تحولات عمده‌ای را در جامعه ایران رقم زد. برای شناخت ریشه‌های تاریخی نهضت مشروطیت ایران لازم است به دوران قبل از مشروطه برگردیم و تحولات اون منطقه و اون قسمت را و اون زمان را و اون تاریخ را بررسی بکنیم. مهمترین این تحولات عبارت است از: یک، قیام تحریم تنباکو و اعتلاء کلمه ملت در تاریخ معاصر ایران. یکی از بزرگترین عوامل بیداری مردم ایران پیروزی و قیام تنباکو بود. عقب نشینی استبداد و استعمار در این ماجرا و پیروزی ملت به رهبری علما، شوق ادامه قیام و ایجاد حرکت‌های بزرگ رو در دلهای مردم شعله برتر کرد. مرغوب ترین سرزمین های شمالی و برخی نابسامانی های اجتماعی و سیاسی دیگر، بعضی از رجال خوشنام و علمای دین را متوجه نقاط ضعف ایران کرد. در پی این توجه، اندیشه اصلاح طلبی و ایجاد تغییر در اوضاع مردم در میون برخی از اقشار جامعه شروع به رشد کرد و زمینه رو برای بیداری جامعه فراهم ساخت. نکته دوم، مقاومت در برابر امتیازات و قراردادهای استعماری بود که قبل از مشروطه امضا می شد. احساس ضعف بعضی از رجال ایران در مقابل پیشرفت‌های اروپا و سودای اخذ تمدن فرنگی، تفکری رو در ایران ترویج کرد که پیروان آن معتقد بودند که تنها راه و چاره اخذ تمدن اروپایی و اعطای امتیازات گوناگون به بیگانگان و انعقاد قراردادهای متعدد با آنها میتونه راه رو برای ما باز بکنه. واگذاری این امتیازات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در اوضاع اجتماع اقتصادی تحول چشمگیری ایجاد نکرد، بلکه بعدها نیز بلای جان سرزمین ایران شد. مردم هوشیار ما با مشاهده آثار این قراردادها دانستند که اگر در اوضاع خود تغییر ایجاد نکنند، به زودی از این سرزمین کهن و تمدن ایران اثری بر جای نخواهد بود. نکته سوم این که غرب مؤسسات تمدنی جدیدی را وارد ایران کرد. مؤسسات تمدنی جدید مثل مدارس، مطبوعات که چاپ و نشر آثار اونها انتقاداتی رو در جامعه ایران به وجود آورد. صنعت چاپ وارد شد، انتشار نشریات متعدد، بالا رفتن آگاهی های عمومی و تأثیر اون در حساسیت های ملی مردم ایران. البته بگیم اینها دست غربی ها بود و کمتر دست خود مردم ایران بود و بیشتر دست تربیت شدگان مکتب غرب این اتفاقات می افتاد. نکته چهارم این که نارسایی‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هم وجود داشت، مثل بی‌عدالتی، مالیات‌های سنگین، نبود عدالت‌خانه، عدم رسیدگی به شکایات مردم فقیر، گرسنگی، ظلم و عوامل دیگه که مستعد قیام بود. پس به طور خلاصه میتونیم بگیم پیش زمینه های نهضت مشروطیت: یکی قیام تنباکو بود، یکی قراردادهای استعماری که استعمارگران با دولت مردان ایران می‌بستند، یکی زمینه های فرهنگی، ورود مؤسسات تمدنی جدید در ایران مثل مطبوعات و مدارس و اینها، و چهارم هم فقر و بی‌عدالتی و استبداد حکومتی زمان قاجار. ماه محرم همیشه در تاریخ سیاسی ایران بسیار تأثیرگذار بوده است و در ساماندهی تحولات اجتماعی ایران به خصوص در دوران معاصر تأثیرات عمیقی داشته. ادبیات سیاسی ایران در تاریخ معاصر پیوند تنگاتنگی با مفاهیم عاشورا و واقعه کربلا داره. زمزمه های اولین نهضت مشروطه را نیز باید در محرم سال 1323 هجری قمری، اسفند ماه 1283 هجری و مارس 1905 میلادی دونست. رهبری جنبش مشروطه به عهده علمای تهران و در رأس اون آیت الله سید محمد طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی که در کنار این همدلی اتفاقات دیگری نیز به وقوع پیوست که در نهایت منجر به صدور فرمان مشروطیت در ایران شد. یه سری حوادثی رو باید مرور بکنیم که ببینیم چی شد که اصلا به مشروطه رسیدیم. در دوره قاجاریه یکی از افکار نادرست بعضی از رجال سیاسی که ضربات جبران ناپذیری به کشور وارد کردیم بود که مردم ایران توانایی جبران عقب موندگی خودشون رو ندارن. برای اداره کشور باید مستشار خارجی استخدام کنن و در امور مهمی چون مسائل اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی جامعه اونها را کنار خودشون داشته باشن. متعاقب این تفکر در سال 1315 هجری قمری سه تن از تبعه بلژیک به استخدام دولت ایران در اومدن و امور گمرکی کشور به اونا سپرده شد. یکی از اونا معروف بود مموسیونوز بلژیکی. وی ابتدا در سمت مدیر کل گمرک شروع به کار کرد و در سال بعد وزیر گمرکات ایران شد. شما ببینید وزیر گمرک یک کشور یک فرد خارجی است. موسیونوز بلژیکی با کارهای خودسرانه خودش موجبات دلتنگی مردم خصوصا علمای مذهبی رو فراهم ساخت. در برخورد با مسلمانان بسیار اهانت‌آمیز برخورد میکرد و میان بازرگانان مسلمان و مسیحی تبعیض‌های آشکاری را قائل میشد. این مستشار بلژیکی به ایرانیان با چشم حقارت نگاه میکرد. به اعتقادات مردم، به شعائر دینی اونها بی احترامی میکرد. در ایام محرم سال 1323 هجری قمری نوز در یک مجلس رقص با لباس روحانیت ظاهر شد. از این مجلس عکس‌های یادگاری بسیاری تهیه شد که یکی از اونها در میون مردم تهران پخش شد. هیجانات مردم تهران به دنبال اون برانگیخته شد. این هیجانات سرآغاز مخالفت علنی مردم علیه حکومت بود. علمای تهران اقدام موسیونوز بلژیکی را توهینی آشکار به اسلام و روحانیت و شیعه و موجب جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی مردم دونستند و این اولین جرقه نهضت بزرگ مشروطیت بود. دو، تخریب بانک استقراضی روس. در وسط بازار امیر که یکی از بازارهای معروف تهران قدیم بود، قبرستان کهنه‌ای وجود داشت که سالهای سال متروکه بود و مردم در آن دفن نمی شدند. در جوار قبرستان نیز مدرسه ای بود که در حال تخریب بود. علمای تهران به اعتبار اصل تبدیل به احسن مجوز فروش این مدرسه و زمین گورستان را صادر کرده بود. در همین دوران بانک استقراضی روس که به دنبال تأسیس ساختمان محل بانک بود متوجه این زمین شد و اقدام به خریدش کرد. پس از خرید زمین و عملیات تأسیس ساختمان بانک، بنابر اظهارات برخی در حین انجام عملیات خاکبرداری، جسد تازه‌ای در محل گورستان کشف شد که روزها بدون توجه به احساسات مردم این مطلب و بدون توجه به حساسیت این مطلب جسد اون میت رو در یک چاهی سرنگون کرد. خبر این حادثه تهران را که آبستن حوادث بود به هیجان درآورد و با هجوم مردم به ساختمان بانک و تخریب بانک استقراضی روس، گام دیگری را در آغاز حرکت مردم به همراه داشت. شما می‌بینید که دخالت بیگانگان همیشه در کشور هیجانات مردم را به همراه داشته و برخورد مردم. علی‌رغم تأثیر این واقعه در رشد نهضت، باید اینم در نظر داشت که برخی جریانات انحرافی در تاریخ نگاری مشروطه از این واقعه که ابعاد آن هنوز و هنوز به درستی روشن نشده، برای لطمه‌دار کردن شخصیت مرحوم آیت الله هاشم فضل‌الله نوری هم استفاده می‌کنند، که البته در فضای مجازی هم اینها را می‌نویسند. اون صحبت‌هایی که علیه شیخ فضل‌الله نوری به استناد اسنادی که عمدتاً ناظم الاسلام کرمانی و احمد کسروی در این زمینه نوشتن، که عمدتاً کذب محضه، هیچ وقت هم مردم به نقد اون توجه نمی‌کنن. عمده مطالبی که در نقد شیخ فضل‌الله نوری و نقش علما در نهضت مشروطه نوشته میشه و توهین‌ها و تحقیرهایی و حرف‌های ناسوابی در مورد شیخ فضل‌الله نوری زده شده، عمدتاً مستند به دو تا کتاب است: کتاب ناظم الاسلام کرمانی و آثار احمد کسروی. ماه رمضان سال 1323 هجری قمری به دلیل وقوع اتفاقات عیده در تهران و شهرستان‌ها، ایران استعداد زیادی برای بروز اتفاقات جدی داشت. علاءالدوله حاکم تهران بدون توجه به علل گرانی‌هایی که وجود داشت، 17 تن از بازاری تهران را تنبیه کرد. تنبیه تجار خوشنامی مثل حاج سید هاشم اوضاع تهران را آشفته کرد. بازار تهران بسته شد و مردم در شهرها تظاهرات را انداخت و با اجتماع در مسجد شاه شبنامه‌های را علیه حکومت قاجار منتشر کرد. در روز 19 شوال 1323 هجری قمری 1283 هجری، به دلیل اقدامات علاءالدوله در تنبیه تجار قند، سراسر بازار تعطیل شد و مردم در اعتراض به اوضاع نابسامان حکومت تجمع بزرگی را در مسجد شاه تهران به راه انداختند. هجوم ماموران حکومتی به اجتماع مردم منجر به مجروح شدن چند نفر شد. متعاقب این اقدام، تهران شب سخت و ملتهبی را گذراند. روز بعد علمای تهران به این نتیجه رسیدند که به عنوان اعتراض به اقدامات عین الدوله حاکم تهران، صدر اعظم و حمله به مردم تهران، از تهران خارج بشند و به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی حرکت بکنند و در آنجا متحسن بشند، که از این حادثه در تاریخ سیاسی به مهاجرت سقرای علما به بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی در ری یاد میشه. خالی شدن شهر از روحانیت در اون زمان کار کمی نبود، چون علاوه بر این که بخش از اعظمی از امور معنوی مردم در دست علما بود، وظیفه دیگری مثل نظیر ثبت املاک، معاملات و ازدواج و طلاق، اینها دست روحانیت بود، که خروج اونها از تهران عملا شهر رو به حالت تعطیل داره بود. روز به روز بر تعداد مهاجران حضرت عبدالعظیم افزوده می شد و علما از شهرهای دیگر مثل اصفهان نیز سمت قم حرکت کرد. در مذاکره بین دولت و علما، نهایتاً علمای تهران خواستهای خودشون را در قالب 8 بند برای مظفرالدین شاه قاجار فرستادند و بازگشت خودشون رو به تهران منوط به پذیرش این تقاضاها دونستند. این حرکت در تاریخ معاصر به نام جنبش عدالتخانه معروف شد. اهم خواسته های مردم از این قرار بود: 1. تأسیس عدالتخانه در تمام شهرهای ایران برای جلوگیری از ستمگری های حکام. 2. اجرای قوانین اسلام درباره مردم به طور یکسان. 3. عزل موسیونوز بلژیکی. 4. عزل علاءالدوله حاکم تهران. مظفرالدین شاه به محض رؤیت تقاضای اونها به عین الدوله دستور داد که خواسته های به صدر اعظم خودش عین الدوله دستور داد که خواسته های مهاجران رو انجام بده. بعد هم علما وارد تهران شدند، با شکوه فراوانی وارد تهران شدند و مهاجرت سقرا به پایان رسید و تأسیس عدالتخانه اولین گامی بود که میشه برای مقدمات مشروطه هم ازش یاد بود. روز دوشنبه 23 جمادی الاول 1324 هجری قمری، علمای بزرگ تهران به همراه نزدیک به 3000 نفر از شهر خارج شد. خروج علما از تهران در تحکیم پیروزی های مشروطه بسیار مؤثر. علما به سمت قم حرکت کردند، اما خلأهایی را در رهبری در مردم تهران ایجاد کرد. با خروج رهبران اصلی از تهران، عملا صحنه نهضت از رهبری مستقیم و هوشیارانه علما خارج شد. در این خلأ رهبری مردم احساس کردند که اگر مورد تعرض قرار بگیرند، هیچ مرجع به پشت و پناهی ندارد. از طرف دیگه زمینه های و زمزمه های پناهنده شدن به سفارت انگلستان برای حفظ امنیت توسط عده‌ای سست عقیده و طرفدار انگلیس نیز به شدت در میون مردم تبلیغ می شود. ترس از حکومت مظفرالدین شاه اونقدر در نظر مردم بزرگ جلد داده شد که روز بعد از مهاجرت علما اول 9 تن از بازرگانان تهران در سفارت متحصل شدند و متعاقب آن روز به روز بر جمعیت متحصنین افزوده شد. این اقدام زمینه ساز تحولات ناپسندی رو در جریان نهضت مشروطه به وجود آورد. دامنه نهضت از تهران به شهرهای تبریز، رشت، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، زنجان و سایر بلاد کشیده شد. علمای مهاجر به محض رسیدن به قم همونجا اقامت کردند. جالب در این قسمت به یک داستانی اشاره بکنم. شاید شنیده باشید که در محاورات روزمره ما میگن که کله طرف بوی قرمه سبزی میده. نقل در تاریخ اون کسایی که بعد از خروج علما از تهران به سفارت انگلستان پناهنده شدن، سفارت انگلستان اونجا دیگهای غذا رو بار میگذاشت و شب تا صبح عمال انگلیس برای مردم سخنرانی میکردن و علی ظاهر تاریخ نوشته که اونجا دیگهای بار میگذاشتن و برای مردم قرمه سبزی که غذای مورد علاقه مردم ایران است تبخ میشد و اینا فردایی که مثلا هر کدومشون شام رو میخوردن، قرمه سبزی رو میخوردن، فردای همون روز میامدن در کوچه بازار و شروع میکردن به حرفهای روشنفکری زدن و حرفهایی که دیشب از عمال انگلستان مثلا در سفارت شنیده بودن. و بعد مردمی که این حرف رو میشنیدن، چون حرفهایی بود که عمدتا خلاف مبانی دینی و چیزهایی بود که حالا ساخته و بافته ذهن عمال انگلستان بود، و بعد مردم به اونها میگفتن که ظاهرا کله شما هم بوی قرمه سبزی میده. این مثل از اونجا وارد ادبیات عامه ما شد. برزدیب انگلستان دخالت خودش رو در داستان مشروطیت از این مقطع و مقاطع قبلش شروع کرد و به نوعی در جامعه یک نوع دوگانگی رو داره ترویج میکنه. یه سری که طرفدار واقعا عدالت، انصاف و طرفدار قانون و مشروطه هستن، یعنی تأسیس نهادهای قانونی و قانون اساسی و مقابله با استبداد شاه و فردگرایی مطلق شاه، و دسته ای که بیشتر میخواستن تفکرات غربی و مدلهای غربی رو در جامعه ایجاد بکنن، یعنی همون دوتا گرایشی که خدمتتون عرض کردم، تعالی اسلامی، الگوی تعالی اسلامی و الگوی ترقی خواه. در پی تماس‌های علمای مهاجر با نجف اشرف و حوزه علمی نجف که در اون زمان مرکزیت تشیع در این شهر بود، علمای نجف و در رأس اون آخوند خراسانی آسد محمد کاظم یزدی، آیت الله مولا عبدالله مازندرانی و آیت الله میرزا حسین تهرانی با ارسال نامه‌های مردم را به مقاومت در برابر احقاق حق خودشون توصیه می‌کرد. ورود علمای نجف به صحنه رهبری نهضت و فشار بیش از حد مردم موجب شد که
عین الدوله صدر اعظم در تاریخ 7 جمادی الثانی 1324 هجری قمری استعفا بده و شاه به جای اون مشیر الدوله را به صدر اعظمی منصوب بکنه. با کنار رفتن عین الدوله عملا سدی که بین خواسته های مردم و شاه کشیده شده بود از میون برداشته شد. در طول نهضت خواست و شعار اصلی مردم تأسیس عدالتخانه و اجرای احکام اسلام بود. اما در دل تقاضاهایی که از متحسنان داخل سفارت انگلستان به عنوان خواستهای اصلی برای شاه ارسال شد، اینها گنجونده شده بود. 1. بازگشت علما از قم و مهاجرت کبرا. 2. عزل شاهزاده عین الدوله. افتتاح دارالشورا. قصاص قاتلین شهدای وطن و عودت و بازگشت مطرودین و تبعید شدگان. مجموعه این تلاش ها مظفرالدین شاه رو بر اون داشت که در روز 14 جمادی الثانی فرمانی رو صادر کنه که در تاریخ کشور به فرمان مشروطیت معروف است. با صدور فرمان مشروطیت، مردم از روز جمعه 19 جمادی الثانی شروع به تخلیه سفارت انگلستان کردند و در روز چهارشنبه 24 جمادی الثانی جنب و جوش عظیمی در تهران برپا شد. مردم با بستن مغازه‌ها به پیشباز علمای مهاجر به قم رفتند، سراسر شهر چراغان شد و ده‌ها گوسفند به میمنت بازگشت علما و پیروزی ملت قربانی شد و بدین سان نهضت مشروطیت در ایران به ثمر رسید. ترکیب اولیه مجلس مشخص شد. به فرمان میرزا نصرالله خان مشیر الدوله صدر اعظم ایران، امارت بهارستان برای افتتاح مجلس آماده شد. در روز 27 جمادی الثانی 1324 مجلس بدون نماینده با شکوه و جلال فراوان با حضور 500 نفر از علما و شاهزادگان و شمار زیادی از مردم افتتاح شد و چون مظفرالدین شاه بیمار بود، عزدالملک به نمایندگی از شاه مجلس را افتتاح کرد. برای تدوین نظامنامه انتخابات نیز 5 نفر مشخص شدند که نظامنامه انتخابات را بنویسند. برای تنظیم نظامنامه انتخابات صلاح را در انتخابات طبقاتی دیدند و 60 نفر نماینده برای تهران، 60 نفر برای ولایات دیگه مقرر شد. در تهران 30 نفر از اصناف، 10 نفر از تجار، 20 نفر از اعیان و نوشته شد که انتخابات 60 نفر از تهران برای افتتاح مجلس کافی مرام. یعنی ببینید اولین سنگ بناهای قانون اساسی در ایران در مشروطه داره نوشته میشه. طبق ماده 6 نظامنامه انتخابات، عده انتخاب شوندگان ملت در سرزمین ایران به شرح زیر تعیین شد. شاهزادگان قاجار 4 نفر، تجار 10 نفر، مالکین و فلاحین و کشاورزان 10 نفر، اصناف از هر صنف 1 نفر، جمعاً 32 نفر. جمع وکلای تهران 60 نفر و در سایر استانها و ولایات نیز به این قرار بود. آذربایجان 12 نفر نماینده در مجلس داشته باشه. خراسان و سیستان و تربت و تبریز و قوچان و بجنود و شاهرود و بستام 2 نفر. گیلان و تالش نیز 6 نفر. مازندران و تنکابون و استراباد و فیروزکوه 6 نفر. قم و قزوین و سمنان و دامغان 6 نفر. کرمان و بلوچستان 6 نفر. فارس و بنادر 12 نفر و کرمانشاهان و گروس 6 نفر، کردستان و همدان 12 نفر، اصفهان، یزد، کاشان، قم و ساوه 12 نفر، ملایر و تویسرکان و نهاوند و کمره و گلپایگان و عراق و خونسار نیز 6 نفر را معین کرد. مجلس در روز 18 شعبان 3 ساعت مونده به غروب در عمارت گلستان افتتاح شد و اولین تصویبی که در مجلس صورت گرفت بحث نوشتن قانون اساسی بود. این قانون به دنبال خود مباحث زیادی رو به دنبال داشت و مسیر نهضت مشروطه رو دگرگون کرد. انشاءالله در جلسه بعد از نگارش قانون اساسی تا اتفاقاتی که در مشروطه و سقوط مشروطه که نهایتاً هم به روی کار آمدن رضاخان و استبداد رضاخانی منجر شد میپردازیم. ما در مشروطه میخواستیم که حکومت شاهنشاهی سرنگون بشه و حکومت جمهوری و شورایی روی کار بیاد، ولی شما میبینید به دلیل دخالت بیگانگان چه اتفاقی میفته که ما از پادشاهی خلاص که نمیشیم هیچ، و به پادشاهی رضاخان و استبداد رضاخانی میرسیم. اصلا نظام پادشاهی اون مشروعیت لازم رو نداره، چرا که هیچ دلیل منطقی برای برتری یک نفر از افراد جامعه بر سایرین وجود نداره. واقعا باید فکر بکنیم دلیل برتری خانواده تحت عنوان خانواده سلطنتی چی هستش. این سوال مهمی است که چرا باید، من دوست دارم دانشجویان محترم در این باره خوب تأمل بکنن، چرا باید حکومت پادشاهی اصلا وجود داشته باشه؟ چه معنایی داره سلطان؟ چه معنایی داره ملکه؟ مگر حکومت ملک تلقه یه عده خاصه؟ اینطور نیست. حکومت باید مبتنی بر رأی همه مردم و رأی قاطبه مردم باشه و حکومت مورد حمایت مردم باشه، نه اینکه حکومت فردی باشه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.